خارج فقه القضا جلسه 37 29400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم استعملنا لدینک یا کریم. چند تا اشکال شده از درس گذشته یا توضیح خواسته شده عرض کنم و بحث رو ادامه میدیم. سوال کردن که مقتضی رو بیشتر توضیح بدید، کجا بفهمیم که دلیلی در حد اقتضاس یا علت تام؟ آیا وجدانی این مطلب یا ضابطه قابل بیان داره؟ سوال قشنگ و خوبی است، مخصوصا اختصاص به موردم نداره. قصه هم میدونید از اینجا شروع شد که ما گفتیم روایاتی که دلالت یا آیاتی که دلالت میکنه بر مثلا حکم به عدل، بله این درش اقتضا هست که شمایی که میخوای حکم کنی به تشخیص خودت حکم به عدل بکن. حالا یکی از راه ها هم اینه که اگه عالم شدی، گفتیم این مقتضیه، وگرنه قائل به عدم جواز عمل به علم، میگه ما دلیل داریم که قاضی نباید به علمش عمل کنه. ببینید این که ما گفتیم این مقتضیه و جواب نمیشه برای قائل به من، جهتش همینه که این دلیل نظارتی بر دلیل من نداره. اگر یک دلیلی هم یا یک صاحب دلیلی هم برای حرف خودش اقامه دلیل کرد، هم طرف مقابل جواب داد، این میشه علت تام. مثلا اگر همینجا دلیل داشتیم که قاضی میتواند به علم خودش مطلقا عمل کنه، این میشد علت تام. اما این دلیل رو داریم، دلیل اینه که قاضی باید به عدل عمل کنه و یکی از راه ها اینه که خود قاضی تشخیص بده هازا عدلون، اما این بیان قابل تخته از توسط شاره. بگه بفرماد که قضاوت بکن، به عدلم قضاوت کن، اما از طریق امارات قانونی باید باشه. این هم امارات قانونی، این میشه اقتضا. یعنی همون که سوال ادامه کردید وجدانیست یا ضابطه داره، البته این وجدانی و ضابطه داشتنش قسیم هم نیستن، ولی من بخوام جواب شما رو بدون تصرف تو سوال شما بدم، باید بگم وجدانیه. ببینید کجا یک دلیل نسبت به دلیل خصم بیان هست، ناظره، میشه علت تام. نسبت به او بیان رد نیست، ناظر نیست، برعکس اون ممکنه اینو تخطئه کنه، میشه اقتضا. و اینجا این طور بود. البته در مرحله‌ای که حالا داریم پیش میریم، من انشاءالله همین یکی دو روز آینده تحقیق و عرض خواهم کرد و جمعش میکنم بحث رو انشاءالله. پس اقتضا یعنی در حدی که دلیل برای شروع خوبی است، اما ناظر به جواب دلیل مقابل نیست، این میشه اقتضا، اقتضای فقط. ولی اگر ناظر به جواب دلیل مقابل بود میشه علت تام. این توضیح، این تمییز و دینم تشخیص خود شبا، یعنی خود کسی که بحث میکنه، مثل ما که اینجا باحثیم، بگید وجدانیه. اما ضابطه مثلا بدیم خطکش بگذاریم، چرا همین که بگیم این اگر اونو ناظره و اونو رد میکنه علت تامه و الا مقتضی، همین هم میشه گفت ضابطه دیگه. لذا وجدان و ضابطه هم قسیم هم نکریم. خب یک پیشنهادی بعضی ها دادن، اشکال نداره، بعضی از دوستان هستن تازه ملحق میشن به درس و خب چیزی به ذهنشون میرسه مطرح میکنن، حداقلش اینه که اگر ما جواب دادیم مثلا شبهشون برطرف میشه. پیشنهاد دادن که آیا بهتر نیست اقوار رو آخر بگیم، یعنی اول نظر خودمون رو بگیم، ادله رو بگیم، بعد اقوال دیگران رو و ادله شون رو. خب اینو بذارید به عهده خود ما، شما یه مقدار صبر کنید. نه، اگر یه وقت کسی میخواد فتوا بده، جلسه استفتاس، اما یه دفعه جلسه بحثه. ما میدونید رویمون اینه، اول یه مسئله رو که وارد بشیم بیان موضوع اسمش میذاریم، بعد تحت عنوان موقعیت فقهی، یعنی بین علما حالا چی گفتن، تو خود موقعیت فقهی خیلی از ادله روشن میشه، اجماعی، اتفاقی، اجماعی نیست، اتفاقی نیست، و یک حالت انتظار ایجاد میکنه برای طرف. من تعجب میکنم چرا دوستمون اصلا این سوال براش پیش اومده که از این دو روش کدام بهتره. اون حالت انتظار باعث میشه که شما هم فکر کنید. یعنی چه که ما اول وارد چی میگیم؟ نظرمون اینه، حالا هنوز نه اقوال رو میدونیم، نه ادله اقوال رو میدونیم، بگیم نظر ما اینه، اینم ادلهش، حالا بسم الله، حالا اقوال چیه؟ این دیگه حالت انتظاری نداره. شما به خود روش کنید، با فکر رشد میکنید و فکر میتنود که استاد نظر خودش رو حتی الامکان نگه. هی ازربو بعض رعیه به بعض بعد یتولد منه سوا. حالا معطل نشیم، اجازه بدید مدیریت بس با خود ما باشه، شما میخواستید همین کارو بکنید. سوم واقعش من یک کسی از دوستان مفصلم نوشتن، این مفصل نویسیان گاهی نقض غرضه، شاید دو بار سه بارم خواندم چیزی من نفهمیدم، من چون احترام میذارم به سوالات، نوشتن اشکال مثلا شما بر آقای شاهرودی وارد نیست که به ایشون گفتید چرا برای اعتبار دنبال روایت میگردید، چون آقای شاهرودی بیان کردن که در روایات اینها علم قاضی نیومده، که من عرض کردم خب والا لازم نیست در روایات آمده باشه، آقایانی که طرف دارن میگن همون ادله عام قرآن کفایت میکنه، مثل آیه 58 نساء. خلاصه نمیتونه اینجا یه اطلاق مقامی با سکوت درست کنید، بگید چون علم نیامده حتما باید علم در روایت بیاد. البته ایشون هم قبول داره، نه جواب میده، نه لازم نیست، منتها خب ما میگیم ادله قائلانه به اعتبار علم باید جواب داد. منتها ادامه نتیجه که میگیرن این که، یعنی نتیجه به نفع اشکاله نه به ضرر اشکال. علی‌ای حال من چیزی از این اشکال متوجه نشدم دقیقا، اگر دوستمون مجددا اصرار بر اشکالشون دارن مختصرتر کوتاهتر بیان کنن که من بتونم خط ببرم و چی بکنم. گاهی دوستانم هستن مثلا اشکالی رو صدا میگذارن، چون خوب صدا که نمیخواد تایپ کنن راحت هم هستن، یه دفعه این طرف مثلا یک اشکال با چهار بیان، خب من که نمیدونم آخر همون اشکال قبلیه، مراعات بفرمایید که یه مقدارم وقت ملاحظه بشه که ما هم بتونیم با شما همراهی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر چیه؟ بحث سر بررسی ادله کسانیه که میگن علم قاضی بی علم. این نظر یه وقت ابن جنید نامی فرموده بود و طرفدار نداشت. میدونید همه که آمدن محکم کوبیدن تو سر این نظر، ولی هیک زمان داره به طرف ما میاد، طرفدارانی داره پیدا میکنه. اینو گفتم که بیشتر دقت کنید اگر میخواد نقد کنید یا حتی میخوام قبول کنیم، بیشتر دقت کنیم. من آخر درس روز قبل درسی گفتم که ادله مخالفان علم قاضی بعضیاش در حد عدم الدلیله. آقا ما دلیل پیدا نکردیم. حرف آقای شاهرودی چی بود؟ ما دلیل پیدا نکردیم. این همه راجع به بیانه و اقرار و یمین و قسامه داریم، ولی راجع به علم قاضی نداریم. خب اگر اینم یکی از طرقه، چرا اشاره نشده؟ این گفتیم عدم الدلیله. وگرنه اگر قائلان به اعتبار علم قاضی بگن که خب لازم نیست که تو روایت به همون حرف گذشته، دیگه نمیشه چیزی گفت. اما بعضی از ادلهشون گفتم تأسیس میکنه، میگه آقا رسول خدا فرمودن انما اقضی بینکن بالبینات والایمان، انما اقضی، فقط به فقط با بینه و ایمان قضاوت میکنم. خب اگر علمم هست خب علمم بفرماین. ببینید به نظر ما راجع به مخصوصا این روایت انما که یکی روایت هشام ابن حکم بود، یکی هم روایت امام عسکری علیه السلام، که من معتقدم این روایت دومی هم اولیه، حالا یا اعتقاد بگم یا ظاهرم، دوتا روایت نیست. وسائلم نگاه کنید، همون باب اشتباه نکنم باب سه، ببخشید قبلا داشتیم، بله باب دو جلد 27 بدید. بله ببینید اینه دیگه صفحه 232 ابواب و کیفیت الحکم، ابواب و کیفیت الحکم باب دو. حدیث اول میرسه به هشام ابن حکم، حدیث دو رو کار نداریم. حدیث سه الحسن ابن علی العسکری علیه السلام فی تفسیره عن امیر المؤمنین علیه السلام قال. حدیث هشام عن ابی عبدالله قال قال رسول الله، که شاید اینجا واسطه خود امیرالمومنین بودن. در هر صورت این دوتا حدیث بعیده باشه، البته تأثیری تو بحث ما نداره، صرفا جهت به هر حال اطلاع خوبه. در این حدیث ببینید، باید ببینیم متمه نظر رسول خدا چیه، این مهمه. رسول خدا وقتی که دورشون شلوغ شد، تو حدیث هست دیگه، کثرت المطالبات و المظالم زیاد شد، حضرت شد قاضی، قضاوت هم حضرت میکردن. طبیعی بود که بعضی ها بگن اگر رسول خدا به نفع من حکم کردن دیگه تمامه. حضرت جلو این فکر اشتباه رو میخوان بگیرن، بگن من فکر نکنید در داوری ها به هم وحی میشه و فکر نکنید من اگر یه چیزی گفتم بعد حتی محکوم الله میدونه این مال اون نیست، بگه خب پیغمبر فرمودن دیگه، حلاله حلاله. نه، من قضاوتم واقع رو عوض نمی کنه ها. اگر یه قطعی رو من برای یه نفر حکم کنم و واقعا بدون حقش نیست، حرامه، آتشه، قضاوت من واقع رو عوض نمی کنه. یک، زرنگی شما مهمه. ممکنه بعضیاتون الحن باشید به بعضی. ضمناً من واقع رو نمیدونم، انما انا بشرون، در نتیجه من مأمورم به قضاوت بر اساس امارات قانونی. این چه ربطی داره به این که پیغمبر میخوان قضاوت قاضی رو اونجایی که عالمه و خبر داره و مثلا اماره قانونی برخلافه، یا اصلا اماره قانونی نیست ولی علم داره، بگن نه حق قضاوت نداره؟ شما حدیث رو ببینید، دوتارم بیرزید تو آب میوه گیری به قول معروف، مخلوطش کنید، دوتا حدیث رو بکنید یک حدیث. ایها الناس انما انا بشر. حضرت اینو برای چی میگن انما انا بشر؟ و انتم تختصمون، شما هم که دعوا دارید، و یک دست هم که نیستید، بعضکم الحن به حجت من بس، منم که عقضی علا نحو ما اسمع، و انما عقضی، اصرار نکنیم که برای حسره، منم که بر اساس همین امارات قانونی دارم چیز میکنم. یا حضرت بگن من اینجور قضاوت میکنم، میخوان بگن هیچ که حق نداره اگه عالم هم هست به علمش قضاوت کنه. در این صدر نیست اصلا حدیث. البته اینجا یه بحثی پیش میاد که آیا پیامبر، ائمه، عالم به موضوعاتن یا نه. خب اینا بحثی خودشو داره. بعضی وقتا هم گفته میشه که اگر ازا شاو علمو، اما اگرم نخوان نه. این که حالا حضرت مثلا بدانند، گفتم قبلا اینا رو، مثلا بنده صبح چه ساعتی از خواب پا شدم، یا صبحانه چی خوردم، چند تا لقمه خوردم، چه جور خوردم، حالا اینا مثلا بگیم عالم به موضوعاتن. یا اگر دو نفر دعوا دارن از کجا شروع شده، چه جوری ادامه پیدا کرده، واقعا حق با کیه، خب اینا موضوعاته، محل بحثم هست. حالا این حدیث که حضرت میخوان بگن من خبر ندارم، چون من اینجور میفهمم از این حدیث. به هر صورت ببینید، ما به قول معروف هرچه عقلمون رو وجب میکنیم، نمیتونیم بفهمیم که این حدیث دلالت کند بر عدم جواز قضاوت قاضی به علم خودش، مخصوصا اگر علمش از روی حس باشه. قبلا میگفتیم تو اتوبوس دید اینا دعوا کردن، اصلا دعواشون از کجا شروع شد، حالا اومدن زیر دست همین آقا. این حدیث دا دلالت نمی کنه. یا اون حدیث هایی که حالا باب سه هست، این باب دو بود، باب سه، البینتو علا من دعا ولیمینو علا من دعی علی، بگیم خب چیز دیگه نگفتن حضرت، علمو نگفتن. خب آیا رسول خدا در مقام بیان حصر همه ادله امارات قانونی بودن؟ خب اینجا قسامه رو هم نگفتن، اقرار هم نفرمودن، میگید خب اونا رو اضافه میکنیم، میگیم خب علمم اضافه کنیم. ببینید نه، ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی ادله محکمی نیست، مخصوصا اگر اینا بخوان بگن حتی علم حاصل از مستندات بیان قاضی فقط باید چشش به در دادگاه باشه ببینه شاهد میاد یا نه، شاهد بود شاهد نبود قسم یا قسامه یا اقرار. باید بگیم آقا جمع کنید این نظر رو، گوش میکنید. چند شب پیش با یکی از دوستان محترم قوه قضاییه، رئیس یکی از مدیر کل دادگستری یکی از استانها، مفاجأه اصلا الان قضاوت همش بر اساس همین شواهد و قرائن و تجمیع قرائن و بعد علم قاضی، اطمینان قاضی. حالا اونایشون که واقعا تدین دارن وای میسن به علم برسن، به یقین برسن، ایناست. و من خودم میگم خدا نکنه آقا غیر از این باشه، چون این شهودی که آدم میبینه. باز کشور ما، بعضی از این کشورهای قبیله‌ای که اصلا همینجور یه دفعه 50 نفر که هیچی، 5000 نفر میرن قسم دروغ میخورن. قبیلش اون قبیله رو میشناسه، اول قبیله بعد اسلام، حتی بعد وطن، حالا اگه بعدی باشه. خب اینا الان مدل همینه. یا اقرار، 4 تا اقرارم که افراد میکنن، بعد این وکلا یادشون میدن، بعضی از وکلا خدای نکده جسارت نباشه که برو اقرار تو یه جوری پس بگیر بگو منو زدن، خلاصه برش قاضی شبهه درست کن. اینا دیگه باید برن تا میتونن قرائن شواهد، در هر صورت معطل نشیم. علم قاضی اگر حالا نهایتا بگید باید مستند به یک ادله ای باشه محکم، اینو دیگه نگید. و من میخوام عرض کنم معلوم نیست قائلان به عدم اعتبار علم قاضی حتی این فرض رو بگن. ما که ابن جنید پیشمون نیست بپرسیم، کلماتش هم درست در اختیار ما نیست، یه چیزایی از ایشون نقل کردن، انشاءالله درست نقل کردن، ولی حالا ابن جنید که در صحنه ایشون باشد یا نباشد ما کار نداریم. اگر کسی بخواد علم قاضی رو زیر سوال ببره مطلقا، ای با اینا ثابت نمیشه. خب رد بشیم. 2 تا قول مهم رو تا حالا آوردیم، ادلش هم آوردیم و نقد کردیم، ولی تحقیق مانده ها. اما قول سوم یادتون میاد، جواز در حق الله، عدم جواز در حق الناس. 2 تا ادعا، جواز در حق الله، عدم جواز در حق الناس. من فکر میکردم این دلیل چی میتونه باشه، گرچه لابلای کلمات هم میشه پیدا کرد، ولی 2 تا ادعاست دیگه. جواز در حق الله، ممکنه بگیم آقا قائل به این که میگه قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه در حق الله، تمام اون ادله ای باشه که طرفداران علم می آوردن، منتها اونا برداشت مطلق میکردن، این آقا برداشت خاص میکنه. پس برای جواز نمیخواد دلیل بیاریم، همونا. اما چرا حق و ناس نه؟ میگن چون در حق و ناس برخی از ادله همراهی نمیکنه. بعد همین ادله مثل معتبره هشام و روایت باز هشام هست، ان ابی عبدالله البینت و علی من ادعا و الیمین علی من ادعا علی، میگن اینا همش راجع به حق و ناسه. به عبارت دیگه ببینید جالبه، این تفسیر ترکیبی کرده از ادله گروه اول و ادله گروه دوم. در جواز به همون ادله، اما گفته چون ادله گروه دوم موردش حق الناسه، پس در حق الناس جایز نیست. خب ما چی خواهیم گفت؟ من زیاد نمیخوام، ما یک کمی با سرعت بریم جلو، معلومه دیگه. ما اگر ما راجع به جوازش کار نداریم دیگه، اون بحثای گذشته، تفصیل مهمه. ما اگر گفتیم حق عدم جواز در حق الناس روایات ناظر به بحث علم نیست، حالا یا بگیم انما داله بر هست نیست، یا بگیم ناظر به حق الناس نیست، حرفی که الان زدیم، همین امروز زدیم، طبیعتا این قول ذهب الی الهوا، میره رو هوا. مطالعه کنید فضلا، جای سختی نیست و یه مقدارم مراعات وقت رو بکنیم پیش بریم. میایم عکس اون قضیه، اینجا یه کمی باید معطل بشیم. عکس قضیه چیه؟ جواز در حق الناس، عدم جواز در حق الله. این خیلی عجیبه، جواز در حق الناس یعنی این بند اثبات، عدم جواز در حق الله بند نفع. راد به جواز در حق الناس قاعدتا همون بحثای چیزو میگه دیگه، همون ادله‌ای که قاضی به علمش میتونه عمل کنه. و این آقایان گروه چهارم ادله حس رو قبول نکردن، این معلومه دیگه. اما نکته اینه که چرا در حق الله نه؟ یه عبارت آقای خونساری داره، آست احمد خونساری، که ازش در میاد. از آست احمد خونساری رضوان الله علیه، برای ما عنایت رو کلام ایشون، ایشون چندین بار، مثلا به شما بگم بیش از 10 بار در طول این چندین سال، 2-3 دهه که ما درگیر این بحث با ایشون بودیم، مثلا گاهی در میاد که نه هر حق اللهی هم جایز نباشه، اما در بعضی عباراتش در میاد که واقعا این تفصیله بین حق الله مطلقا و حق الناس مطلقا. در حق الناس جواز، تفصیل هم نمیده علمش از کجا برخواسته باشه. در حق الله عدم جواز، حالا حق الله زنا باشه، لواط باشه، هرچی باشه، مساحقه باشه، اون یکیش باشه. حدود، قاعده حدود تعذیرات ها میگیره، مثل تفخیز و امثال ذالک. قاضی نمیتونه به علمش عمل کنه. ایشون یه قصه داره که من باید سریع بگم. وقتی ادله قائلان به جواز رو مطلقا میاره، خب وقتی ادله جواز اعتماد رو به علم خودش در حدود الهی، حالا حق الناس که درسته، میاره، میگه لقائلن ان یقول. این لقائلن ان یقول چون بعد خودش هم قبول میکنه و روی مستقر میشه، حکم عقولو رو داره. ایشون میگه من آست احمد خونساری رو این جواز حرف دارم در حدود. اینجاست که این تفصیل چهارم پیدا میشه. در حق الله که میگن حدود، تعذیرات، عدم جواز، در حق الناس جواز. چون یه مقداری بحث داره و دوتا حدیث این وسط هست باید خدمتش برسیم، انشاءالله بحث رو فردا ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.